ما عصرتان خوش. با امید سلامتی با کامکاریتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که رئیس و اعضای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی امروز در اجلاس عمومی که ولسی جرگه فراخوانده شده بودند تا در مورد انتخابات و آخرین نتایج این انتخابات گزارش بدن، در این اجلاس سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی تأیید کرد که در موقع لازم اسناد را افشا خواهد کرد تا از پرده از روی یک عده اشخاص فاسد از دستگاه دولتی برداشته شود. در خبرهای بین المللی مشنوین که رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در آغاز سفر 3 روزه خود بر روسیه امروز وارد مسکو شد. ایران مشنوین که اتحادیه اروپا در نظر داره که در شهر ساحلی لیبیا بنغازی یک دفتر باز کند تا به شورشیای زده حکومت لیبیا کمک کنه. خبرهای دیگر هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
در ابتدا سرخط خبرها، مقامات محلی ولایت نورستان میگویند در نتیجه نشست اضطراری یک هلیکوپتر مربوط به وزارت دفاع 9 تن زخمی شدند و نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه سال گذشته یک بار دیگر بر ادامه فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تاکید کردند. با سلام، این هم مشروع خبرها. مقام های محلی ولایت نورستان میگویند در نتیجه نشست اضطراری یک هلیکوپتر مربوط به وزارت دفاع 9 تن زخمی شدند. جمال الدین بدر والی نورستان بر رادیو آزادی گفت این هلیکوپتر در میان 4 هلیکوپتر که یک کندک تازه نیروهای امنیت ملی را از کابل به پارون انتقال میداد با یک درخت اصابت کرده و مجبور به نشست اضطراری گردید. با گفته آقای بدر، وضعیت 2 تن از زخمی شده های این رویداد با شمول پیلوت هلیکوپتر نگران کننده است و به کابل انتقال داده شدند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرده که یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی را در مرکز ولایت نورستان سرنگون کردند که در نتیجه تمام سرنشینان آن کشته شدند. در واکنش به بحث‌های اخیر ولسی جرگه افغانستان مبنی بر لغو محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه سال گذشته امروز باراندازی محفل این خواست ولسی جرگه را غیر قانونی خواندند. نامزدان معترض بر ادامه فعالیت این محکمه تاکید کرده خواهان بررسی علنی دوسیه‌های مربوط به تقلب‌های انتخاباتی شدند. کبیر رنجبر، یکی از نامزدان معترض:
جلسات قضایی علنی خواهد بود و تمام مردم افغانستان از اون مطلع خواهد شد. اون وقت است که مردم قضاوت خواهد کرد که آیا این معترضین حق به جانب بودن یا نبودن، آیا واقعا در این کشور یک فاجعه به نام انتخابات رخ داده یا یک روند دموکراتیک به پیش رفته.
ولسی جرگه همواره فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را خلاف قانون خوانده و از رئیس جمهور کرزی خواهان لغو آن شدند. از سوی دیگر فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، و احمد ضیا رفعت، عضو و سخنگوی کمیسیون سابق شکایت های انتخاباتی، در جلسه امروز ولسی جرگه بر مشروعیت نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه سال گذشته تاکید کردند. و وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا پایان امسال 4 انستیتوت و بیش از 40 مکتب مسلکی را در بخش‌های مختلف این کشور تأسیس کند. دکتر فاروق وردک، وزیر معارف، امروز حین گذاشتن سنگ تهداب نخستین انستیتوت تکنولوژی به نام افغان در شهر کابل گفت در نظر است پس از این تعداد زیاد از فارغان صنوف 12 مکاتب در بخش‌های انستیتوهای مسلکی و تکنیکی جذب گردند. بر اساس معلومات مسئولان وزارت معارف، در حال حاضر در 38 انستیتوت و بیش از 60 لیسه تکنیکی و مسلکی در سطح کشور اضافه از 50,000 جوان مصروف فراگیری آموزش‌های مسلکی اند. این بود رویدادهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان با همکارم سید سمع عباس.
رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در آغاز سفر 3 روزه به روسیه امروز به مسکو رسید. روز پنجشنبه رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدف در قصر کرملین میزبان رهبر پاکستان خواهد بود و مقامات دو کشور قرار است چندین موافقت را در مورد همکاری در ساحه زراعت، هوانوردی و انرژی به امضا برسانند. مسکو عموما متحد پاکستان به شمار نمی رود، زیرا روسیه از نگاه تاریخی با دشمن عنانوی پاکستان یعنی هندوستان دوستی دارد. موضوع حمایت پاکستان از مجاهدین افغان در جریان جهاد آنها علیه اشغالگران شوروی سابق در دهه 1980 نیز مطرح می باشد. اما در مجلس بی سابقه در شهر ساحلی روسیه سوچی در سال گذشته که در آن رهبران افغانستان و تاجیکستان هم سهم داشتند، چهار کشور موافقه نمودند که برنامه‌های مشترک اقتصادی را ترتیب می‌دهند تا در این منطقه آسیب پذیر ثبات حاکم شود. اتحاد اروپا در نظر دارد که در شهر ساحلی شرقی لیبیا بنغازی یک دفتر باز میکند تا به شورشیان ضد حکومت لیبیا که در این شهر مستقرند همکاری نمایند. مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا کاترین اشتون در این مورد امروز در پارلمان اروپا در شهر اشتراسبورگ معلومات داد. من در نظر دارم که یک دفتر را در بنغازی باز کنم تا در ساحه بجا آوردن تعهداتی که به مردم لیبیا برای حمایت از جامعه بدنی کرده ایم به پیش حرکت کنیم و شورای انتقالی ملی پشتیبانی نماییم. همزمان با این شاهدان عینی میگویند امروز در حالی که طیارهای جت بر فضای لیبیا در پرواز بودند، برای یک ساعت صدای انفجار در این شهر به گوش می رسید. رهبر حکومت لیبیا معمر القذافی گفت در حمله هوایی ناتو بر طرابلس پایتخت این کشور که سبب پاشیدن شیشه ها شده است، چهار طفل زخمی شدند که جراحت دو تن آنها شدید می باشد. قبل از این شورشیان در لیبیا گفته بودند که قوای وفادار به حکومت این کشور را در شهر مصراته به عقب رانده و آنها را در میدان هوایی شهر محاصره کردند. نظر به گزارش رویترز، شورشیان همینطور شهر زاریخ را در 25 کیلومتری مصراته تصرف نمودند. حامیان حقوق بشر در سوریه میگویند صدای فیر آوان و سلاح ثقیل در شهر مرکزی این کشور حمص به گوش رسید. این شهر که 30 شهر بزرگ سوریه میباشد به مرکز مظاهرات ضد رژیم بشار الاسد رهبر سوریه تبدیل شده است. هزاران نفر از اتباع سوریه که از تظاهرات مصر و تونس الهام گرفتند در اواسط ماه مارس اعتراضات را علیه رژیم مستبد بشار الاسد آغاز کردند. بشار الاسد تانک‌ها و قوای نظامی را به چندین شهر این کشور فرستاده تا مظاهره کنندگان را سرکوب نمایند. حامیان حقوق بشر میگویند در عملیات قوای امنیتی بیش از 8000 نفر کشته شده و هزاران نفر از مخالفین رژیم سوریه بازداشت شدند. اتحادیه‌های کارگری در یونان بر ضد اقدامات شدید اقتصادی در این کشور اعتصابات 24 ساعته را مد نظر دارند. اعتصابات در یک زمان شروع می‌شود که هیئت‌های اتحادیه اروپا و صندوق وچی بین المللی باطن آمدند تا پیشرفت این کشور را در ساحه ایجاد توازن در بخش مالی آن بررسی کنند. یونان سال گذشته برای نجات اقتصادی خود 158 میلیارد دلار از اتحادیه اروپا و صندوق وچی بین المللی به دست آورد. با تحقیق موجوده که یک هفته دوام دارد، تصمیم گرفته خواهد شد که آیا این کشور مستحق گرفتن پول بیشتر و یا کمک اضافی برای جلوگیری تنظیم قرضه‌های خود دارد می باشد یا نه. در آوازه ها چنین گفته می شود که یونان برای پر کردن خالیگاه قرضه های خود به میلیاردها دلار کمک دیگر نیاز دارد. و 64مین جشنواره بین المللی فیلم امروز در شهر ساحلی کان فرانسه افتتاح شد. این جشنواره با نمایش فیلم از کارگردان امریکایی وودی آلن به نام Midnight in Paris یا نیمه شب در پاریس که کارلا برونی همسر رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی هم در آن نقش کوتاه دارد به نمایش گذاشته می شود. جشنواره سالانه کان بزرگترین جشنواره فیلم در جهان می باشد. در این جشنواره 20 فیلم به نمایش گذاشته می شود که برنده آن در 22 ماه می جایزه پام دو اوغ یا نخل طلایی را به دست می آورد.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس و اعضای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی امروز در اجلاس عمومی بولسی جرگه فراخوانده شده بودند تا در مورد انتخابات و آخرین نتایج آن گزارش بدهند. قرار است صدر اعظم هند منموهن سینگ در آینده نزدیک از افغانستان دیدن کند. اعضای کنگرس امریکا گفتند وقت آن رسیده تا استراتژی جنگ امریکا در افغانستان مورد ارزیابی تازه قرار گیرد. مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با زلمی خلیلزاد را هم در جریان همین برنامه می شنوید. ما را همراهی کنید. در حالی که محکمه اختصاصی شکایات انتخاباتی هنوز هم مصروف بررسی شکایات رسیده در مورد شماره از نامزدهای برنده انتخابات هستند، رئیس و اعضای کمیسیون انتخابات و شکایت انتخاباتی امروز به اجلاس عمومی ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند تا در مورد انتخابات و آخرین نتایجش به اعضای ولسی جرگه گزارش بدن. در اجلاس هم سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی تهدید کرد که در موقع لازم اسناد را افشا خواهد کرد تا پرده از روی یک عده اشخاص فاسد از دستگاه دولتی برداشته شود. این اظهارات در حال ابراز شده که محکمه خاص بررسی از شکایات انتخاباتی مصروف آخرین بررسی است و احتمال میره که یک تعدادی از نامزدهای برنده از فهرست نهایی برنده های انتخابات ولسی جرگه حذف شوند. حمید پژمان و جزئیات بیشتر.
در حالی که نگرانی ها در مورد این که شاید فیصله محکمه اختصاصی انتخابات منجر به اخراج شماری از اعضای کنونی ولسی جرگه گردد، ولسی جرگه افغانستان مقامات کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی را به مجلس عمومی فرا خوانده بودند. در این اجلاس فضل احمد مهنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و احمد ضیا رفعت عضو اسبق کمیسیون شکایت انتخاباتی به وکلا گفتند روند برگزاری انتخابات درست بوده و نتایج انتخابات نیز مشروع می باشد. ولی احمد ضیا رفعت به نماینده های مردم گفت وی به زودی برخی چهره ها و افراد را افشا خواهد کرد که به نحوی خواستند انتخابات را با مشکل روبرو سازند.
مناسب نمی بینم که در این مجلس از این پیش بروم و پرده از روی بعضی از حرفای دیگر هم بردارم. ما که تا این جای راه پیش آمده ایم بقیه را هم می پیماییم و هم آقای علکو بداند و هم رئیس استر محکمه بداند و هم گروه های فاسد درون حکومتی بداند که چنان پرده برخواهیم داشت از روی رسوایی هایشان که دیگر برای افغانستان و برای هر حکومتی که در آینده روی کار می آید و برای هر نهاد قضایی که در رهبری در آینده کسی قرار می گیرد درس عبرت باشد.
اما لوئیس هرانوالی افغانستان و استر محکمه این کشور همواره گفتند که فیصله ها و عملکردهای آنان در خصوص انتخابات 27 سنبله سال گذشته قانونی و بر مبنای شکایات و خواسته های صدها کاندید معترض انتخابات در این کشور بوده است. در این اجلاس فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نیروهای اطلی و قضایی و هم ارگان های امنیتی را مورد انتقاد قرار داد که پا فراتر از صلاحیت های وظیفویشان برداشته و حتی دست به انتقال صندوق های رایدهی زدند.
ای اولین بار از من فکر میکنم که محاکم در یک قضیه تحقیقاتی مشخصاً و مستقیماً خودش مداخله میکنه. سرانجام شما در جریان هستی که یک تعرض صورت گرفت علیه کمیسیون انتخابات، پلیس، سارنوالی، محکمه با زور داخل کمیسیون شدن و بعضی دفاتر ما تا حال مهرلات است. حال ما دسترسی به بسیاری معلومات خود ما نداریم که عجب است. بعد تفاهمی که صورت گرفت ما پذیرفتیم که در جریان باشه که ما همکاری صرف لوجستیکی میکنیم. صندوق قبط نفر ما برای صندوق تحویل کنند.
آقای معنوی این اظهارات را پس از آن ابراز کرد که محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت انتخاباتی شمارش مجدد آرا را در بعض از ولایت انجام داده و حتی گفته است که این احتمال وجود دارد که اضافه از 80 تن از وکلای برنده اعلام شده در انتخابات به خاطر تقلب در انتخابات 26 سنبله از شورا اخراج شوند. اما فیصله محکمه اختصاصی انتخابات تا کنون روشن نشده است. کاندیدان ناموفق انتخابات ولسی جرگه افغانستان بر موقف خود پافشاری کرده و می خواهند تا به شکایت های موجود رسیدگی لازم صورت گیرد.
شنیدین که سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان امروز در اجلاس ولسی جرگه تهدید کرد که در موقع لازم اسناد را افشا خواهد کرد تا پرده از روی یک عده افراد فاسد در دستگاه دولتی برداشته شود. از طرف دیگه شنونده عزیز، کاندیدای معترض انتخابات ولسی جرگه یک بار دیگه در حضور رسانه ها امروز ظاهر شدند و فیصله اخیر ولسی جرگه در مورد موقف محکمه اختصاصی را غیر قانونی خواندند. شمار از کاندیدای معترض امروز در کابل اجتماع کردن و از رئیس جمهور کرزی خواستن که بی‌طرفی خود در این مسئله حفظ کنه. تفصیل موضوع از فیض‌الله قرداش می‌شنوین.
کاندیدان معترض خواهان آغاز جلسه قضایی محکمه اختصاصی در مورد شکایات انتخابی شدند. شماری از کاندیدان معترض به روز چهارشنبه در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک نشست اعتراضیه گفتند که محکمه اختصاصی برای بحث در مورد اکمال دوسیه ها دو هفته مهلت خواسته است. عبدالکبیر رنجبر که برای نمایندگی از این کاندیدان معترض به رسانه ها معلومات میداد گفت گزارش شده است که در حال حاضر بیش از 100 وکیل در ولسی جرگه بدون رأی مردم حضور دارند. آقای رنجبر آرزو برد که محکمه اختصاصی شفافیت انتخابات گذشته ولسی جرگه را به مردم واضح سازد.
جلسات قضایی علنی خواهد بود و تمام مردم افغانستان از او مطلع خواهد شد. اونو وقت است که مردم قضاوت خواهد کرد که آیا این معترضین حق به جانب بودن یا نبودن، آیا واقعا در این کشور یک فاجعه به نام انتخابات رخ داده یا یک روند دموکراتیک به پیش رفته. این میال فاسد سیستم، این سیستم باید اصلاح شود. این اصلاح تنها و تنها اثری که مجازات افرادی که به تقلب اجازه دادن داینده ایش کس جرات نمیکنه که به تقلب را اسم بزنه.
اما محکمه اختصاصی تا به حال در مورد ابراز نظری نکرده که کار در این راستا تا کدام وقت ادامه خواهد داشت و چه تعداد وکلا به تقلب متهمند. اما نگرانی شماری از وکلا نماینگر آن است که انکشافاتی در کار محکمه اختصاصی رونما شده است. شماری از وکلا در جلسه عمومی ولسی جرگه اظهار داشتند که محکمه اختصاصی پلان دارد که حدود 80 تن را از وکالت مردم در ولسی جرگه محروم سازد. از سوی دیگر این مسئله نیز گزارش شده است که اعضای ولسی جرگه در مورد فعالیت محکمه اختصاصی به دو گروه تقسیم شدند که یکی از آنها به جانبداری از آن مسئله میگویند وکلای متقلب باید از مجلس اخراج شوند. اگرچه وکلای مخالف محکمه اختصاصی در دیدار با رئیس جمهور خواهان لغو این محکمه خواهند شد، اما چنین معلوم می شود که انتلاش آنها نیز تا هنوز به موفقیت نرسیده است. از سوی دیگر کاندیدان معترض خطاب به رئیس جمهور گفتند که بی‌طرفی خود را در این مسئله حفظ نماید. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اعضای کانگرس امریکا گفتند وقت از او رسیده تا استراتژی جنگ امریکا در افغانستان مورد ارزیابی تازه قرار بگیره. جان کربی و ریچارد لوگر گفتن که اونا مخالف خروج شتاب زده نیروهای خارجی از افغانستان می باشن. شرح بیشتر در گزارش تحلیلی از غفور متین مشنوین که به استناد روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز تهیه کرده.
مرگ بن لادن و فشار رو به افزایش کانگرس برای کاهش دادن حضور و مصارف جنگ در افغانستان به آنهایی که در داخل اداره اوباما طرفدار کاهش دادن سریع‌تر نیروهای امریکایی از افغانستان هستند انگیزه تازه بخشیده است. دو سناتور پرنفوذ، جان کری از حزب دموکرات و ریچارد لوگار از حزب جمهوری‌خواه به روز سه شنبه به روزنامه نیویورک تایمز گفتند وقت آن است تا روی تلاش‌های جنگ افغانستان دوباره فکر شود. سناتور جان کری گفت او مخالف خروج شتاب زده نیروها از افغانستان می باشد. سردار جان کری افزود:
Let me be clear. I don't know of any serious policy person.
بگذار واضح‌تر بگویم. من هیچ سیاستمدار جدی را نمی‌شناسم که باور داشته باشد یک جانبه و شتاب زده خروج نیروها از افغانستان تا حد به منافع ما و یا منافع هر کسی دیگر باشد. من فکر نمی کنم که این یک راه یا یک انتخاب قابل دوام باشد. من فکر نمی کنم که ما برای به دست آوردن کمترین امکان حضور در افغانستان کار می نماییم. اظهارات این دو سناتور نشانه از آغاز بحث های تند است راجع به این که ایالات متحده امریکا با چه زودی خروج نیروهای خود را از افغانستان آغاز نماید. اعضای اداره اوباما در آغاز روی برخورد هدفگیری کشتن رهبران شورشان نسبت به استراتژی وسیع ضد شورش که بالاخره از طرف رئیس جمهور اوباما اتخاذ گردید تاکید داشتند. آنها قصد دارند در بحث‌های آینده استدلال کنند مرگ رهبر القاعده ثابت ساخت که تمرکز به جنگ ضد تروریسم نسبت به استراتژی وسیع ضد جنگ هم بیشتر قابل اطمینان است و هم از لحاظ تاکتیک مصارف مؤثرتر می باشد. اما مقامات وزارت دفاع امریکا می گویند عوض توجیه کردن مرگ بن لادن برای خارج ساختن نیروها باید ایالات متحده امریکا به منظور پیشرفت بیشتر و تحت فشار قرار دادن بیشتر طالبان و استراتژی فعلی خود در افغانستان ادامه بدهد تا طالبان برای حل سیاسی حاضر به مذاکره شوند. اما دکتر جیمز لینسی معاون شورای روابط خارجی و مؤلف کتاب امریکای غیر مقید می گوید کشته شدن اسامه بن لادن بحث ها را راجع به استراتژی ایالات متحده آمریکا در افغانستان تقویت بخشیده است. دکتر لنسی میگوید بحث روی افغانستان اساساً بالای سه سوال میچرخد: چه تعداد عسکر از افغانستان خارج شوند، با چه سرعت خارج شوند و ماموریت آنهایی که در افغانستان باقی میمانند چی باشد؟ به گفته دکتر لنسی، سه گروپ یا سه کمپ مختلف به بارک اوباما مشوره میدهند که چگونه به این سوالها جواب بگوید. مشوره کمپ اولین است که استراتژی ضد شورش فیلی باید ادامه داشته باشد. طرفداران استراتژی فیلی استدلال می‌نمایند این استراتژی مؤثر است، بنابراین ضرورت است که ما آن را ادامه بدهیم تا موفقیت‌های ما حفظ شده باشد. مشوره کمپ دومین است که عسکر بسیار کم باشد، سرعت عمل داشته باشند و توجه به فعالیت‌های ضد شورش متمرکز ساخته شود. مشوره کمپ سومین است که پیروزی جنگ اعلان گردد و عساکر از افغانستان خارج شوند. دو گروپ یا دو کمپ اول راجع به این استدلال میکنند که چگونه ماموریت ایالات متحده آمریکا در افغانستان تصفیه و اصلاح شود، اما کمپ سوم به صورت ساده میخواهد ماموریت در افغانستان خاتمه داده شود. استدلال آنها برای برگشت نیروها به خانه هایشان مخلوط از اصول و قاطعیت است. خلاصه هر سه کمپ این باورند که استراتژی خروج شتاب زده نیروها از افغانستان باعث به وجود آمدن کشمکش ها با آشفتگی ها در منطقه شده و هر آنچرا که نیروهای آمریکایی در مدت 10 سال برای جنگیدن و کشته دادن به مخاطره می اندازد.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سناتور جان کری همچنان گفته با کشته شدن اسامه بن لادن برای حل سیاسی بحران افغانستان فرصت تازه‌ای فراهم شده. جان کری دیروز در سخنرانی افتتاحیه خود در اجلاس استماعی کنگره آمریکا گفت کشته شدن اسامه بن لادن در جنگ بر ضد تروریسم بیشتر از یک پیروزی مهم میباشد. این عمل زمینه را برای تغییر بازی در تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان فراهم می سازد که در صورت به ثبات بیشتر در منطقه می توان دست یافت و در نهایت زمینه بر متحدین امریکا مساعد خود شد که عساکر خود از افغانستان خارج کنند. سناتور جان کری افزود بیرون کردن عساکر از افغانستان با عجله یک اشتباه خود بود و در بدل ضرور است که امریکا اقدام به شکل تدریجی انجام بده. از طرف دیگر شنونده عزیز، دکتر زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان گفته که کشته شدن اسامه بن لادن توسط کماندوهای امریکایی در نزدیکی اسلام آباد نشان داد که امریکا توانایی ایراد داره که عناصر شناخته شده القاعده و طالبان را در خاک پاکستان مورد حمله قرار بده و یا دستگیر کنه. اما به خاطر ملحوظاتی که وجود داره امریکا نمیخواهد مستقیما در داخل خاک پاکستان عمل کنه. خلیلزاد به این نظر است که کشته شدن بن لادن در نزدیکی یکی از مراکز نظامی در پاکستان به این معناست که پاکستان از موجودیت بن لادن اوقدر بیخبرم نبود که نشان میده. دکتر خلیلزاد همچنان گفت با فرصتی که فعلا با کشته شدن اسامه بن لادن به دست آمده امریکا میتونه فشارهای خود بر پاکستان بیشتر بسازه تا در بخش تامین صلح با افغانستان با جدیت و با صداقت عمل کنه. مصاحبه مفصل رادیو آزادی با آقای خلیلزاده همکارم سلطان محمد سرور انجام داده، با هم میشنویم.
پیش از اینکه درباره نتایج و تاثیر کشته شدن بن لادن بر آینده روابط آمریکا و پاکستان و وضعیت افغانستان صحبت کنیم، کشته شدن بن لادن در ایبت آباد که در نزدیکی اسلام آباد و در جایی که چندین مرکز نیروهای امنیتی استخبارات و یک اکادمی نظامی پاکستان موقعیت داره سوال برانگیز است. دکتر صاحب، مشخصا سوال ما است که شما که مدت چندین سال دیپلمات ارشد آمریکا در منطقه بوده اید، چی فکر میکنید که آیا اسامه می توانست بدون اینکه حکومت پی ببرد چندین سال در پاکستان و باز هم در ایبت آباد زندگی کنه؟
خب این یک سوال حیاتی خامی است که چطور امکان داره که یک شخص مثل بن لادن در یک شهری که در اردوی پاکستان، قوای امنیت پاکستان و دفتر آیسای در نزدیکی از او خانه وجود داره و همچنان داخل شدن به او شار دون سوال از طرف مسئولین امنیتی پاکستان مشکل است که برای قدر سال او و فامیلش و بعض عناصر دیگه در اونجا بودن بدون معلومات یا همکاری اشخاص مسئول یا تشکیلات مسئول امنیتی پاکستان. این بسیار سخت است که قبول کرد که هیچ کس مسئول در دستگاه امنیتی پاکستان این موضوع را یا درباره از این گپ خبر نداشتند. فکر ما بالاخره روشن خواهد شد که اشخاص مسئول در بعضی از دستگاه‌های امنیتی پاکستان از این موضوع اطلاع داشتن و از بن لادن در اونجا حمایت می‌کردند. چه فکر داشتن که چرا این کار را کردن؟ هدفشان چی بود؟ چی می‌خواستن؟ چه وقت از این کارت استفاده می‌خواستن بکنن؟ مسائلی است که هنوز هم روش بحث است. اما خب پاکستان برای مدت طولانی وقتی که گفته میشد که القاعده را عناصر مهمش در پاکستان است و یا طالبان را عناصر مهمش در پاکستان است و یا زقانی را عناصر مهمش در پاکستان است رد میکردن در کجا در پاکستان نیستن. حال هیچ کسی مسائل درباره پاکستان جدی نمیگیره و یک بی‌اعتمادی کلان بین پاکستان و امریکا به وجود آمده.
درباره اظهارات اخیر صدر اعظم گیلانی چی میگن که وارد کردن اتهامات بی‌کفایتی یا تبانی استخبارات پاکستان در مورد بودوباش بن لادن در این کشور پوچو به اساس میخوانن؟
خب چیز دیگر خودم فکر نمیکرد که صدر اعظم پاکستان بگویه. او خب حتما زیر فشار نظامی ها و قوای امنیتی است که از اونا دفاع بکنه و این بیانیه زیادتر متوجه به مردم پاکستان که نشان بده که این اشتباهی که شده اول خوی اشتباه بوده، این کاری که شده یک اشتباه بوده و اشتباه در روی اشتباه همه شریک هستند در خارج پاکستان هم دستگاه استخباراتی دیگه که نتانستن برای یک مدت طولانی بفهمن کی در روی بود و همچنان چون شرمیدند ای که این کار کش شد و میخواه مردم پاکستان خاطر جمعی بوده که ما دفعه دیگه نمیمانیم این کار شد و اگر شد و کدام مداخله دیگه به یک قسم عکس العمل نشان میدیم که امریکا و دیگه را تشویق بکنه که تو کارها را نکنن. اما مسئله در ایست که اگر در اراضی پاکستان عناصر باشن که با کشورهای دیگه مثلا افغانستان با قوای امریکا که در افغانستان هستن و این قوار موجودیتش به اساس فیصله ملل متحد به اساس موافقه با حکومت افغانستان آمده و از اراضی پاکستان بالای این قوا و بالای مردم ملکی در مناطق مختلف دنیا پلانگذاری و حمله صورت میگیره، آیا این مردم دیگه این حکومت های دیگه حق دفاع از خود را ندارن؟ طبعا دارن. و اگر پاکستان این مسئله را حل نمی کنه رای دیگه برای مردم متبقی دنیا برای کشورهای دیگه چیست؟ ما یادم است که در 2004 یک بیانیه در یک تشکیل علمی امریکا گفتم که اگر پاکستان این مشکل حل نکنه بالاخره دنیا این مشکل حل خواهد کرد. فکر کنم که چیزی که صورت گرفت و چیزهایی که صورت میگیره با حمله های طیارهای بدون پیلوت نشان دهنده است که پاکستان این مشکل حاضر نشده حل کنه و امیدواری ایست که بعد از واقعی شده پاکستان جدیتر در باره حل از این مشکل یعنی موجودیت عناصری که با دنیا در جنگ هستن، با افغانستان در جنگ هستن و قوای که در افغانستان در جنگ هستن در حل این مشکل قدم های جدی بگیره. دیده شوه که کار صورت میگیره یا نه؟
دکتر صاحب محترم، امریکا در سالهای گذشته در تلاش برای جلب همکاری پاکستان در مبارزه علیه تروریسم تقریبا گفته میشه 18 میلیارد دلار به پاکستان داده، ولی باز هم نتایج مطلوب خود را به دست ناورده. شما چه فکر میکنین که علت اصلی متردید بودن پاکستان چیست و واشنگتن برای جلب همکاری مؤثر پاکستان از کدام وسایل دیگه میتونه کار بگیره؟
خب امریکا یک مشکل کلان داشته و در قسمت پاکستان و همکاری پاکستان و افغان ها حق داشتن که سال ها این موضوع را مطرح کردن که چرا این مشکل موجودیت قوای تروریستی و مخالفین افغانستان جدید که با افغانستان در جنگ هستن که پاکستان چرا باز از اینا را حتی همکاری و تشویق میکنه، از باز حمایت میکنه و باز کمک های نظامی میده، باز را حتی که حاضر شد و رسل حاضر میشن که میخوان از جنگ خلاص شد اونا را بندی میکنه، نمیمانه که حتی با حکومت افغانستان از رای سلامیز مشکلات حل کنه، باز را حتی خود رهبریت مثلا طالب کنترل نمیکنه، پاکستان خودش دستگاه استخباراتیش وظیفه میده به گروپ که برین این کار کنین، اینی جای سرش حمله کنین و نصف پیسهش در ابتدای از این کار میده برشان مصرف، باز میگه نصف دیگهش وقتی که پس آمدین برتان میدم، و همچنان در تولید اجازه میده یا رول داره در تولید بازی از بمای مثل آیدی که در خاکش تولید میشه و بازور روان میشه به افغانستان که سبب قتل مردم بیگناه و عساکر افغان عساکر امریکایی میشه. که امریکا را مشکلش ای بوده که از یک نگاه به پاکستان اتکا داشته، از خاطر که اکثریت مواد، تقریبا 90% موادی که در یک مدت عسکر امریکا در افغانستان ضرورت داشت از رای پاکستان میاد، از کراچی و توسط لاریا. و دوم که پاکستان کمی همکاری آن بعض وقت زیادتر بعض وقت کمتر در مقابله با بعض عناصر القاعده میکرد به امریکا. سوم که اجازه میداد که امریکا در این قسمت حال مشکل پیدا شده که توسط تیارهای بدون پیلوت حمله شود سر جایی که القاعده و بعض افراطیونی دیگه بودن. و مسئله که پاکستان از این استفاده کرده و سبب یک مشکل برای امریکا بوده، یه ضعف داخلی پاکستان است که امریکا را نگران ساخته که اگر ما بسیار فشار سر پاکستان بیارم نشه که پاکستان به صورت کل از هم بپاشه و ای بمای اتم پاکستان که از 100 تام زیاده به دست عناصر غیر مسئول مثلا گروپ های افراطی و تروریستی بفته. و این سه مسئله که گفتم سبب از این میشه که امریکا همکاری کنه با پاکستان، کمک کنه با پاکستان، فشار بسیار زیاد نبیاره سر پاکستان. اما در این زمان امریکا متوجه از این بود که عناصر تروریستی و باز عناصری که با افغانها در جنگ هستن در پاکستان هستن، در اوج مراکز دارن، پاکستانی‌ها با او همکاری میکنن. دی دلایل سبب میشه که در پاکستان فشار آورده شود. و این سیاست همکاری و فشار در قسمت مسئله افغانستان به خصوص در جنگ با افغانستان از طرف عناصری که پاکستان از او حمایت میکنه موفق نشده و نبوده. و فکر کنم که مشکل کلان دیپلماسی امریکایی بوده که در 10 سال گذشته نتوانسته که یک تفاهم کلان بین امریکا، افغانستان و پاکستان سر حل مشکل که نتیجهشی کارهایی که به او اشاره کرده ایم طرفداری پاکستان از عناصر که سبب کشته شدن یا افغان ها میشه در این تغییر اساسی بیاره. امیدواری ایست که حال که کم روشنی آمده و سوال ها واضح تر شده، معلومات هم بیشتر شده که امریکا تنها به جشن گرفتن مرگ یا کشته شدن بن لادن قانع نشه، بلکه از این موقع وقتی که پاکستان کمی در حال وجود داره که سوال های زیاده در داخل و خارج مطرح است، جدی بحث ها و صحبت ها و فشار ها استفاده شده از چیزهایی که در گذشته قدر استفاده نشده که یک تغییر اساسی در سیاست پاکستان به وجود بیاید. و اگر تغییر اساسی نامد، تغییر در سیاست که اتکای کمتر سر پاکستان صورت بگیرد تا امریکا آزادی فیصله برای کار که ضرورت باشه اگر پاکستان همکاری نکنه، مثلا حمله بالای مراکز که در او افراطیون و دشمن های افغانستان و امریکا تربیه میشن، بتانه فعالیت مستقیم تر کنه. و او ضرورت به ایست که مثلا راه آوردن مواد مورد ضرورت عساکر امریکا را هرچی بیشتر از طرف شمال صورت بگیره است، راه آسیای مرکزی و از این طرف، و همچنان در کمک هایی که امریکا با پاکستان میکنه هم تغییرات صورت بگیره و حمله هایی که بالای مراکز میشه به جایی که از پاکستان صورت میگیره از افغانستان زیادت صورت بگیره. اینطور شده بود که در گذشته برای موفقیت خود امریکا در افغانستان با همکاری پاکستان ضرورت داشت که همکاری را به دست ناورده، و این هنوز هم اگر پاکستان همکاری کنه رول مهم داشته میتونه در حل مشکل افغانستان. اما سوال ایست که چی باید شوه از طرف افغانستان، از طرف امریکا، اگر پاکستان همکاری نمیکنه.
دکتر صاحب محترم، تشکر از اظهارات شما که جامع بود. سوال دیگه ایست که کشته شدن بن لادن چه تأثیر به خصوص به پروسه صلح در افغانستان داشته میتونه به نظر شما؟
خب یکی ایست که چه تأثیر سر پاکستان میکنه، چی تغییر در سیاست پاکستان میاید. اگر تغییر مثبت بیاید میشه که تاثیرش برای آوردن صلح در افغانستان مثبت باشه. اگر پاکستان طرفدار یک صلح عادل و معقول در افغانستان باشه میتونه یک رول مثبت بازی کنه، برای اینکه پیشتر هم گفتم که حتی طالبای افغان استقلال فیصله را ندارن و بعضشان از امی حقیقت خوش نیستن، اما مجبور هستن، چون بیشتر هم گفتم که اگر پاکستان بفهمه که یک طالب چیزی میخواه که اونا نمیخواین، میخواه با حکومت افغانستان رابطه پیدا کنه که اونا نمیخواین، اون را میتونن بگیرن، زنداری کنن، سر فامیلش فشار بیارن و حتی چیزهای بدتر از او هم. یکی اون مسئله. دوم خطری که متوجه افغانستان است بر فکر من ایست که دو چیز، یکی که اگر در سیاست پاکستان تغییر نبیاید و امریکا فشار بیشتر آورده نتانه و نتانه در سیاست بین امریکا و پاکستان بیاید و در این زمان از خاطر کشته شدن بن لادن فشارها در امریکا زیادتر شود، خصوصا اگر بعض چیزهای دیگه صورت بگیره، مثلا که بعض عناصر دیگه القاعده هم یا کشته شان یا گرفته شان که در پاکستان است، که در امریکا باز فشاری شود که آل خی مشکل تروریسم کمتر شده در اون منطقه و فشار سر حکومت امریکا زیادتر شود که هرچی زودتر از افغانستان براین. این یک خطر هست که به فکر من که از خطرهای سوقلجیشی که متوجه افغانستان است میست و به فکر ما تمام افغان ها مسئولیت دارن که قدم های بگیرن برای پیشرفت مملکت که دلسردی دنیا را از افغانستان کم کنن، چانس دلسردی دنیا را از افغانستان کم کنن، کمتر کنن. برای اینکه اگر در پهلوی چنین کارهای احساسی میشه که حکومت افغانستان در مبارزه با فساد، در پیاده کردن حکومت قانون، در پیشرفت اقتصادی، در پیشرفت سیاسی، در بهتر شدن طرز کار پیشرفت نمی کنه یا نمی خواهد یا نمی تانه، او در عین زمان که تغییر در مسئله تروریسم اگر صورت بگیره، خطر از ایره که دلسردی بیاید در افغانستان و بحثی شو که افغانستان اونقدر رول کلان نداره برای در از نگاه سوقلجیشی برای دنیا و برای امریکا، یک خطر است که متوجه افغانستان است که باید همه او را درک کنن و قدم های لازم در این قسمت بگیرن.
تشکر دکتر صاحب. سوال اخیری که آیا بعد از بن لادن امریکا باید به دنبال ملا عمر به پاکستان بره یا اکتفا کنه به ادعاها یا گفته های مقامات پاکستانی که میگن زعمای طالبان در خاک کشور نیستن؟
خب فکر کنم که هیچ کس در امریکا در مقامات مسئولی گپ جدی نمیگیرن گپ پاکستانه که ملا عمر مثلا در پاکستان نیست یا زواهری در پاکستان نیست یا این مسائل. مسئله روشن است. تنها چیزی که مطرح است پیش امریکا فایده و ضرر فعالیت‌های نظامی امریکا برای گرفتن عناصر دیگه‌ای که در پاکستان هستن یا حمله بالایشان، و شکی نیست که امریکا نشان داد که استعداد توی کار داره از نگاه تخنیکی که میتونه مثلا حتی در نزدیک اسلام آباد در یک جایی که ارتش عسکر زیاد پاکستان و منابع امنیتی شان است حتی در داخل از او بره فعالیت کنه پس برایه. پس این یک فیصله است که امریکا باید این فیصله را کنه و او تعلق داره به حسابگیری که چقدر فایده و چقدر نقص داره و چه وقت. و فکر ما سیاست معقولی است که با معلوماتی که امریکا به دست آورده، خصوصا در قسمت شبکه‌ای که همکاری کردن همراه بن لادن، که از این معلومات استفاده کنه و با مقامات مسئول پاکستان واضح صحبت شود، این که عناصر دیگه ای که در روجه است در گیر کردنشان همکاری کنه، و اگر پاکستان این کار نکرد از این معلومات استفاده شود، مثلا میشه از طرف ملل متحد یک تیم انتخاب شود زیر فیصله شورای امنیت که مجبور شود پاکستان همکاری کنه با این تیم که این مسائل مطالعه بکنن که چرا بن لادن و عناصر تروریست دیگه در پاکستان هستن، رابطه از اینا با تشکیلات دیگه در پاکستان چیست. اگر پاکستان همکاری نکنه با زیر فشار بین ملی از بیاید. دوم ایست که زیادتر امریکا از استعداد که ثبوت کرده داره و استعداد در حل مشکل خودش مستقیم با حمله بالای باز مراکز و با گیر کردن بعض افراد بهش توجه بیشتر کنه. بهتری خواهد بود که اگر پاکستان همکاری کنه، برای از اینکه پاکستان خودش مهم است، 180 میلیون مردم هستند در اونجا زندگی میکنن. امریکا نمیخواد که پاکستان و برش خوبم نیست که یک دشمنی بیاید بین پاکستان و امریکا، و پاکستان هم نخواهد که امریکا را دشمن خود بسازه. اما پاکستان دست داره در کشته شدن عساکر امریکا، پاکستان دست داره در کشته شدن افغانهای ملکی، افغانهای نظامی، و موجودیت افراطیون و تروریست ها در خاکش یک خطر است برای دنیا. و وقت از این رسیده به فکر ما و امریکا هم کم کم داره بی حوصله میشه در قسمت کار پاکستان که این مشکل یک حل عمومی برش پیدا شوه. اگر نه، در این شک نیست که رابطه امریکا و پاکستان هرچی مشکل تر خواهد شد.
مصاحبه بود با دکتر زلمی خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان. شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به برنامه هفته‌وار در جستجوی گم شدگان.
در جستجوی گم شدگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی عزیزان گم شده خوش آمدید. جوینده یابنده است میگوییم و به جستجوی گمشده شما میپردازیم و امیدواریم انسان دوستان بیشتر با ما همکاری نمایند.
الو، سلام آقای ظریف نظر. اسماعیل هستم از ولایت تخار، شغل چهار قره سمتی. گمشده ای دارم به اسم سید محمد، تزمت نیاز محمد از ولایت تخار، قره انگیز. نه تاش شما شو که شما جواب نبر و کسی در مورد معلومات داره به این شماره ما تماس بگیرید. 0919 72 25 44 90.
السلام علیکم رادیو آزادی. صدیق الله هستم از ولایت بدخشان و رسواله زیرکی خوشلاقه سر سیام. یک گم شده دارم به نام عبدالحق از ولایت بدخشان و رسواله زیرکی خوشلاقه گیرم دارم. من مدتی 8 سال میشود گم شده، تیز معلوم نداریم. خودش اگر صدای ما را میشنود، هر دوستی میشنود، به شماره تلفن ما به تماس شود. 0796-21-65. تکرار میرمایم، 0796-21-65.
سلام خدمت ظریف نظر و تمام کارکنان رادیو راه آزادی تقدیم میدارم. بنده علی خان عزیز هستم از ولایت بامیان، ولسوالی یکاولنگ، قریه دشت سچک. گمشده ای دارم به نام علی ولد حاجی سخیباب. مدت 8 ماه است که از خانه به طرف ولایت رفته است و هیچ آگاهی و معلومات درباره آن ندارم. هر کی از آن احوال داشته باشد به این شماره تماس بگیرند، 0798342266، و مبلغ 5000 افغانی جایزه اخذ نماید.
سلام علیکم، محمد ساق هستم از ولایت تخار، ارسولی چهاب، قیره سمتی. گمشیده داریم به نام ملکیم از قیره لویراقی، به نام ملکیمی از ارسولی نشوه 14 سال نشوه گم است. پدرش 3 سال میشه دنبالش هست، پدرش هم گمست، هیچ معلومش نیست در کام درون هم اینا.
سلام به آقای ظریف نظر، اینجانی محمد هادی فرزند سید محمود از ولایت بامیان، ولسوالی ورس. یک برادر گمشده دارم به اسم محمد کاظم، فرزند سید محمود میباشن. مدت 4 سال شده که از خانه رفته بیرون، به طرف ایران دیگر دادرک است، معلوم نیست. اگر صدای ما را میشنود یا خودش یا کسی رفقانش، با این شماره 0208-592.
اسم ما سید احمد است، ولد علی محمد است، از متوخلاز کابل گپ میزنم. گمشده داریم به نام نور احمد، ولد علی محمد، پسر مسا، از مزار شریف در سال 1375 از مزار شریف که از خانه بعد آمده، دیگر دو سال بعد نگشته. اگر کسی سراغ زیره یا اسمش بدانه یا خودش بشنوه، به شماره تلفن 077-255-37-59 اطلاع دهند. شماره تلفن باز تکرار میکنم، 077-255-37-59.
من ما رحمت الله از ولایت بغلان مولفالی پلخمری یک گمشده داریم به نام خیر محمد. بیس روز می شود که از ایران نفقود گردیدم. اگر کدام اعتراض است باشد به این شماره زنگ بزنه 077-77-47-94.
این جانب سید محمد از ولایت خور مولفالی طلا قریه زیرنش. یک گمشده داریم به نام عبدالبتیر فرزند ملا عبدال که به مدت 15 سال مفقود الاثر گردیده زمان جنگ‌های طالبان در ولایت مزار.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
سلام علیکم، من عبدالحق هستم از شهر چشمان به تماس گرفتم. من یک گمشده‌ای دارم به نام علی جان فرزند اجداد محمد از اولسویل شنکود غیره فرون می باشد. مدت 6 سال میشه که نادرک گردیده. یا صدای من خودش میشنه، قدم دست رفیقش میشنه. لطفاً برادر عزیزی تماس بگیرد.
اسم من محمد موسی از ولایت بدخشان اولسوالی آوان میباشد. مدت 12 سال میشه که من هیچ احوالی ندارم. یک سال میشه که تا اردوی ملی در ولایت خود ما وظیفه اجرا میکنیم. ما هیچ احوالی نداریم از فامیلین خود و چند تا اندیوالا سگ و امرای ما ایجا زاوی سیب شهر محمد است، دکتر سیب نظم الدین است، دکتر سیب ضیاءالدین است، رحمان الله است، چند تا اندیوالا است. ما خیلی وقت میشه، تقریبا یک سال میشه که ما هیچ احوالی نداریم. مطلب از سای ما تلفن انتن نمیتم. مطلب اول ما را از رادیوی آزادی میخواهیم که اول ما بر رادیوی آزادی پخش نماید. با سلام.
السلام علیکم از رادیوی آزادی. یک گمشده دارم به اسم نعمت الله است، ولایت میمنه ولسوالی قیصار قریه ینگی. مدت 3 ماه میشه از طرف ایران رفته گم شده، هیچ کس خبری نداره. هر کس اگر خبری داره صدای مرا میشنوه. شماره تلفن من 0913-987-4023. لطفا با این تماس بگیره با ما یک خبر بده. خدا.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
برای سلام علیکم، این بنده عبدالرحیم از ولایت بدخشان ولسوالی آوان قیره پیتاب قشلاق یابزون. یک برادر گمشده دارم به نام مولای پیری محمد شریف ولدی عبدالمعروف. مدتی 10 سال در پاکستان تحصیل علم می نمود، بعد 18 سال طرف افغانستان می آمد. به تصویره و به اسناد دو دیسه تیمرگره پاکستان به تاریخ 13-87 در 20 جوزا در قوز پاکستان گرفتگی جز از او ای جوال درکی نداریم و سزای مرا خودش می شنه و اندوالاش می شنه. به شماره تلیفون 0-72-78-355 تماس بگیرد. شماره را تکرار می کنم 0-72-78-355 تماس بگیرد. به مبلغ 5000 افغانی شرینی داره.
سلام به کارکنان رادیو و آزادی. محمد ابراهیم هستم از ولایت دوستی دارم به نام دگروال محمد امایون، سابق در ریاست خدمات تخنیک وزارت دفاع ملی ایفای وظیفه مینمود. خانومش به اسم نیریجان که همشیره الحاج دکتور عبدالغفور روان فرازی میباشد. از مدت زیادی احوال ندارم، اگر صدای مرا میشنود یا خودش و یا برادرش به این شماره تماس بگیرد 0-777-91-98-90.
الو، نور احمد هستم از ولایت هرات، ولسوالی کوشک خانه پسر محمدم. من چند وقت میشه تو ایرانم، مدت 2 سال میشه پدرم از من خبر نداره. اگر صدای منم میشنوم رادیو آزادی، چند وقت میشه زندان بودم، من الان آزاد شدم اونجا کار میکنم، از طرف من خاطر جمع باشد.
این جانب محمد طیب ولدی محمد یوسف از ولایت بادقسم میباشم. یک پسرانه گمشده دارم به نام ملا عبدالرشید ولد عبدالغفور از ولایت بادقس ولسوالی قادس قریه دویش مینیا میباشد که مدت 25 سال میشود که مفقود الاثر گردیده. هر برادری که از گمشده ما اطلاع دارد به همین شماره تماس بگیرد 077-81-40-806. تکرار میکنم 077-81-40-806.
آقای ظریف نظر، گمشده ای دارم به نام محبوب الله، مدت 13 روز نشود طرف ولسوالی پاسپورت ناپدید گردیده. کسی از وای اول دارم مدت مقدار 10000 افغانی جایزه دارد. به شماره 0-70-63-22-98 تماس بگیرم.
یک گمشده دارم به نام پایین محمد که مدت 15 سال می شود ایران رفته، ولی تا حال هیچ کدام احوال ازش نداریم. هر کسی که ازش احوال داشته باشد به شماره تلفن 077-6454-65 تماس گرفته مبلغ یک لک افغانی جایزه دارد. شماره را دوباره تکرار می نمایم 077-6454-65.
من خلان سرور از ولایت را بلوسولی ادرسکان غیری به همتخ ملکی است. یک پسرموی دارم به نام جنگی مدت 22 سال میشه و گم شده به داخل افغانستان در جنگ های داخلی. در هر کس از او حال حوال داشته باشد یعنی شماره تلفن زنگ بزند 0793-71-77-43.
اسمم نیک محمد، نامی پدر محمد از ولایت هرات الاسفالی کشکی کانه می باشم از قریه شیخ محمد. مدت 2 سال من به ایران هستم، از من خبری ندارن. به این شماره تلفن میتونن زنگ بزنن 0919-155-1922.
بچه بسند 27 الی 28 ساله بر سر خلال دماغ بیز روز شده مفقود گرده. نام خدا و آدرس خدا نمیفهمه. شما 2-3 روز پیش اعلان به می رقم بچه را اعلان کردی، نمی فهمیم که دکشا هست. اگر مور را بیافی با ما بمینیم را زنگ بزنیم. خدا نمی فهمم. اسم بادر خواهید نمی فهمم. نامش موبیل پیران خرکاخ بلوسک آبی داره پلزون و پلنگی ملکی را جانش چردکا 168 گرغمش هم یک بره است و یک بره می گیره. سر خدا دستار خدا وقتی که چیز باشد تکنه تکلیف و سر بیر آیا خواهیش بگیم لطفنم یادرست همون رو با ما ببینیم را زنگ بزنیم اگر جایی که هست. خواهش میکنم که چندی باش رو صحبت میکنم به می چیزی که گفتم مگر می بچه را پیدا کنی باش رو زنگ بزنیم به می نمی را تماس بگیریم. من معذرت خواهش میکنم به می کاخ خدا بگیم. 20 روز شده گم شده است. بچه گم شده ام نامش عبدالمبین است. اسم بلد خوانده می فهمد تکلیف اصلی داره 21 روز شده گم شده است.
ما جلکم باید از سوالی راغستان ولایت بدخشان در تماس شدیم. گمشده ای دارم و نامی گل محمد. گل محمد مدت 16 سال می شود که محمود الاسر گلیده است. هر کس که همی نام شده شنگیده است یا نیکی از نشانی شده داشته باشه نام شده باید نشان ده جایزه داره.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
سلام علیکم آقای نظر، بنده وکیل احمد از ولایت بادغیس ولسوالی سنجاتیش قریه جعفری گمشده داریم به نام مصطفی که مامای من می شود. مدتی 25 سال است که گم شده است. کدام کسی احوال او را دارد به رادیو آزادی تماس بگیرد.
الو سلام علیکم، محمد زید الله از ولایت بدخشان یک گمشده داریم به نام محمد زرید. هر شخصی که از او اطلاع دارد شماره تلفن 0783-4-89-78 در تماس شود. مبلغ 50,000 افغانی شیرینی است.
گمشده ای داریم به نام امراه خان اولبای از ولایت تخار ولسوالی چیاب قیره. مدت 7 سال می شود ناپدید گم است. هر کس اون را پیدا کند به شماره 0919-130-8048 تماس بگیرد.
بله آقای ظریف نظر، اسم من عبدالکریم از ولایت هرات اولسوالی گذره قریه کریج صوفی گمشده دارم به نام آمینه که پای چپ آن کوتاه و دشته می باشد. سن آن بین 25 یا 26 می باشد. به اثر تکلیف است و مدت 2.5 سال می شود که لادرک می باشد. اگر کسی از آن اطلاعی دارد لطفا به این شماره زنگ بزند. دین اسلامی خود را ادا نماید و خانوادهشان را از پریشانی نجات بدهد. شماره تلفن 077-99-35-902 تکرار 077-99-35-902 و یا به شماره رادیو آزادی تماس برقرار نماید. با احترام عبدالکریم از ولایت هرات ولسوالی گذره قریه کریج صوفی است.
اسم من عبدالسلیم ولد عبدالکریم از ولایت قندوز ولسوالی قلعه‌زال گپ میزنم. یک گمشده دارم به نام گلخامت خان که مدت 3 ماه میشه ندرک است. از در شهر شیراز. هر کس معلومات داره به شماره 077-41-3-525 زنگ بزند.
سلام رادیو آزادی. یک گمشدگان دارم به نام اسماعیل از ولایت بدخشان و اسوالی دارایم خره کفترخانه. مدت ده روز میشه که از مرز ربات نادرک گریدم.
سلام علیکم. سلام و ولایت بدخشان گمشده دارم با نام زرخان. مدت 6 سال میشه گمشده. هر کسی که دوست رفق مصد شماره شد را میبیند مصد کنه با ما یک تماس تا 50,000 جایزه داره.
سلام برادر آزادی. قسمت الله از ولایت کندوز ولسوالی قلعه‌زال گپ میزنم. یک گم شده دارم به نام غلامت خان که در شعب شیراز گم شده است. هر کس معلومات داره به نمبر تلفن 0707-41-525 زنگ بزند. 5,000 افغانی جایزه دارد.
من عبدالحق هستم از شهر چخچرام متواصل شدم. من یک گمشیده ای دارم با نام ولیجان فرزند حاجی داد رحمت از ولسوالی کینکوز قیده اوفران. مدت 6 سال میشه که نادرک گریده. حاضر هیچ حوالی نداری. یا ولیجان صدای خودش میشنوی صدای مرد.
سلام خود تقدیم میکنم بر رادیو آزادی. برنامه گمشده ها رو که شما نشر میکنین روزای یک شنبه. ما تو ایران هستم. اسمم علیه. از ولایت بامیان، از قریه سرقال، از پشت مجسمه ها. من مدت یک سال نیستیم که آمدم تو ایران همراه دو تا برادرم و یک پسر خالم. برادر بزرگم اسمش خادم حسینه، برادر کوچیکم اسمش عبدالحسین. و ما مدت یک سال نیستیم که هیچ احوالی از خانوادم و یا از برادرام ندارم. اگه شما بتونید کمک بر ما کنین خیلی ازتون ممنونیم. اسم پدرم خادم حسن و اسم کاکایم هم اسم پدرم خادم حسینه، خادم حسنه و اسم کاکایم هم مرزا حسین و اسم مادرم هم رو دیگه. اگه شما بتونین احوالی کمک بر ما کنین ازتون خیلی ممنونیم.
اسم نجم‌الدین است از ولایت خوست جنوبی و تماس هستیم. 3 سال میشه که در خوست جنوبی در اردی ملی سرباز هستیم. از خانه خود یه جوال نداریم که از خیش خم خود از میتونیم که روده آزادی از ما از برادر خود از خیش خم خود و از بتماش هستیم.
شنونده های عزیز، حالا لطفاً ایمیل های ما را یادداشت نمایید. رادیو آزادی @referl.org تکرار می نمایم. رادیو آزادی @referl.org.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07,000-84-620. تکرار میکنم 07,000-84-620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط میکند 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
از پیشم دور شدی دور نمیشه غمهایت، هر جا باشی خدا پشت و پناهت، هر جا باشی خدا پشت و پناهت.